I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Oh, wonder working power in the precious.
Incredible as they seem, are not the results of mass hysteria.
فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این قسمت 19 پادکست رادیو عجیب. اگه قسمت قبلی من شنیده باشید، میدونید من تو هر قسمت براتون یک داستان یا یک اتفاق عجیب رو روایت میکنم. اما اگر میخواید رادیو عجیب رو بشنوید، پیشنهاد من استفاده از اپ‌های پادگیر، مثلا کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست یا هر اپ دیگه‌ای که فید من از طریق اون خونده میشه و پخش میشه. به من خیلی کمک زیادی میکنه که از اونجاها بشنوید، چون باعث میشه آمار درستی از مقدار شنونده‌هام داشته باشم. اگر نمیتونید از این اپا استفاده بکنید یا براتون ناآشناست و قابل دسترس براتون نیست، میتونید از اپای دیگه مثل ناملیک، نوار، فیدیبو، شنودو و سایر اپای داخلی دیگه که فایل من توش قرار میگیره منو پیدا بکنید و بشنوید. فقط کافی اونجا رادیو عجیب رو سرچ بکنید، منو فالو بکنید و هر اپیزودی رو که دوست دارید بشنوید. همچنین با کمی تاخیر من فایل هر قسمتم رو در کانال تلگرام قرار میدم و میتونید از طریق کانال تلگرامم پادکست رادیو عجیب رو دانلود بکنید و بشنوید. فقط کافی آیدی باند رادیو رو سرچ بکنید و من رو در تلگرام پیدا بکنید و دنبال بکنید. خب توضیحات اول پادکست همیشه زیاده، ولی خب این دفعه یه مقدار زیادتر شد. من توضیحات کم میکنم و قسمت جدیدمو شروع میکنم. قبل از اینکه قسمت شروع بکنم من چند چیز بگم. اول اینکه این قسمتی که مناسبتی طوره متعلق به دوران کرونا، ولی خب ربطی به کرونا نداره. بیشتر به این مقوله می‌پردازم که اگه قرار باشه ما دوران کرونا رو بگذرونیم و دوران پسا کرونایی رو داشته باشیم چه اتفاقاتی ممکنه بیفته وقتی که ما یک واکسن رو کشف می‌کنیم و قرار باشه وارد بدن بکنیم. پس موضوع این قسمت در مورد واکسن هاست، ولی نه در مورد بخش علمیشون. من به جنبه تئوری توته این قضیه می‌پردازم. اول یه نگاهی می‌کنم که آقا واکسن‌ها تو تاریخ چه بلاهایی سر مردم آوردن، بعد نگاه می‌کنم که مردم بر اساس این بلاها چه تئوری هایی در مورد واکسن ها دادن. دلیل این که خواستم یه اپیزودو بدم واقعیتش ربطی به کرونا نداره، بیشتر ربط داره به بچه طب اسلامی و به خصوص دکتر روازاده. دلیل اصلی منتج شدن این اپیزود من این آدم هم. شما میتونید الان یه بخش از صحبت دکتر روازاده رو بشنید در مورد واکسن، ولی قبلش بهتون پیشنهاد میدم حتما از هنسفری استفاده بکنید اگه تو جای عمومی هستید، یا اگر خیلی معذب هستید در شنیدن حرفایی قرارش زده بشه گوش ندیدشون، ردشون بکنید. در حدود 2 دقیقه است و میتونید اون رد بکنید، ولی این صحبت ها رو حتما گوش بدید به نظر من، چون بیس اصلی قضیه این که چرا من دارم در مورد واکسن کار میکنم همین صحبت است.
آقا این واکسن پوزاس توش موادی هست که بچه تو رو نازا میکنه. اونای امروز ما رو دیدید که الان چه بدبختی داریم با مردونگیشون. الان دیگه این واکسن پنجگانه رو نزنید به این بچه ها. 15 سال دیگه، 17 سال دیگه این بچه ای که الان 2-3 سالشه، من اینو تو این کلیپا گفتم، آقایون یک بند انگشت جوان 20 ساله آینده ما لتناسلیش خواهد بود. یک بند انگشت به فریاد این جوانای آینده برسید. اون وقت برید نوزاد تازه متولد شده یهودی ها رو ببینید، به دنیا میان 8 سانته.
جدا از حرفای روازاده، کلی از این ایده ها هم توی دنیای واقعی بین آدم معروف ها هم وجود داره. مثلا تو 7 ژوئن سال 2018 یه میکاپ آرتیست، یه شخصیت تلویزیونی معروف به اسم کت وندی، یه عکس از شکم برآمدش میذاره تو اینستاگرامش و خبر بارداریش رو اعلام میکنه. تا اینجا داستان همه چی اوکی ها، ولی تو ادامه تو همون پست می‌نویسه که من قرار نیست بچه‌م واکسن بزنم و بدون واکسیناسیون میخوام بچه رو بزرگ کنم. خب واکنش مردم که قابل حدس، در چند دقیقه تو اینستاگرام میخوام جنگ میشه. یه ده میگن زنی که تو دیوونه هستی میخوای بچه تو بکشی، یه ده اونور میگن نه کارت شجاعت هست، به حرف اون آدم احمقا و اون دیوونه های اونوری گوش نده. در هر صورت کار انقدر بالا میگیره یه قضیه کشیده میشه به رسانه. رسانه شروع میکنن روی این موضوع تحلیل کردن که آخه این کار این زن درسته یا نه. داستان که کمی جلوتر میره قضیه بالاتر میگیره. یه دفعه میبینی مردم کمپین درست میکنن برای علیه کتوندی. چه کمپینی؟ میگن که آقا از به هر محصولی که کتوندی داشته باشه تحریم میشه، هر محصولی هم که ایشون تبلیغ بکنم تحریم میشه. یه داستان پول. کتوندی وقتی میبینه شرایط اینجوریه دیگه میاد قضیه ماسمالی بکنه و قضیه رو حل بکنه. میاد یه پستی دورت هم اینستاگرامش میذاره با این موضوع که آقا من و همسرم ضد واکسیناسیون نیستیم، ولی نسبت به اون مواد شیمیایی که وارد بدن بچه‌م میشه نگرانم. دوست ندارم این مواد شیمیایی وارد بدنش بشه. برای همین این کارو نمی‌کنم. یعنی واکسیناسیون نمی‌کنم بچه‌مو. حالا هر کاری دوست دارید بکنید. در جواب انتقادات هم به جای اینکه بیاد کامنت‌های اینستاگرامشو باز بذاره، میذاره تمام کامنت‌های اینستاگرامش هم می‌بنده. اما خب واقعیت این هست که تو نمیتونی نظرات مردم رو در واکسیناسیون یا زدن یا نزدن واکسن رو با بستن کامنت های اینستاگرام کنترل بکنی یا حداقل ساکتشون بکنی. از 200 سال پیش که واکسن کش شد همیشه یه جنجالی هم به همراه خودش داشته. اکثر دانشمندا و پزشکا معتقدن که واکسن ها کاملا بی‌خطرن. از اون طرف هم آدم های سیاسی و دولت مردان مردم رو با قوانین موظف میکنن که باید حتما واکسیناسیون رو انجام بدن. اما چیزی که همیشه وجود داره یه آدم مخالفه. تعداد زیادی از مردم وجود دارن که واکسن رو زیر سوال میبرن و شاید دلیلش رو برای این زیر سوال بردن هم دلیل قانع کننده ای باشه. از وقتی که واکسن آبره تو قرن 19 کش شد همیشه شایعات و حقیقت‌های نصف و نیمه در مورد ماهیت واکسن ها تو همه جا وجود داشته. طبق گفته هر دانشمند و پزشک و شرکت دارویی و FDA و CDC و WHO و اساسا هر سازمان مرتبط با دارو، واکسن ها کاملا امن و مؤثرن. اونا کلا باور دارن چیزی که تو واکسن ها وجود داره در واقع کمی از اون ویروس ضعیف شده است، به اضافه یکم محلول نمکی و یه مقدار مواد شیمیایی برای اینکه اثر بخشی اون واکسن رو بیشتر بکنن. اما خب همه جای دنیا مردمی وجود دارن که با وجود این اطلاعات از این سازمان ها از این دکتر ها بازم باوری به واکسیناسیون ندارن. خب وقتی می نگاه میکنیم به مرگ و میر و حوادث ناشی از واکسیناسیون تو این 60 سال اخیر، همچنین این نگرانی هایی که این مردم دارن و این عدم اعتمادشون رو میذارن کنارش، میبینیم که قابل درکه. بخصوص اینکه بعد از اینکه اینترنت هم پاشو به این معرکه باز کرد، داستان کلا عوض شد. چرا که تو اینترنت دلتون بخواد اطلاعات ضد و نقیض زیادی در مورد واکسن وجود داره. بعضی وقتا واقعا پیدا کردن حقیقت وسط اون همه دروغ کار خیلی سختی. که باور به توری توته دارن، اگر جلوشون حقایق محکمی هم در مورد واکسیناسیون بذارید، میگن که آقا دروغ بیش نیست. چرا؟ چون باور دارن این حقایق از طریق سازمان ها و ادارات دولتی که از فروش تولید این واکسن ها سود میبرن ساخته و پرداخته میشه. اما قبل از اینکه بیایم با حقایق مخالفت بکنیم، بعد از این نگاهی بکنیم ببینیم این واکسنی که این همه جنجال روش ایجاد شده دقیقاً چی هست. واکسن ها تو دهه 50 میلادی تو اوج شیوع ویروس فلج اطفال تو ایالات متحده آمریکا بین مردم رواج پیدا میکنن، ولی ایده اولیه واکسن اصلا مال اون موقع نیست. در واقع ایده اولیه واکسن مال 1000 سال بعد از میلاد مسیح و اولین بار هم تو چین و هند اتفاق افتاده. تو اون زمان ها راهبهای بودایی برای اینکه بتونن تبر آبله مقاوم بشن، مدن یک زخمی روی شونه هاشون ایجاد میکردن، بعد کمی از زخم آبله رو شونه هاشون میمالیدن و این کار با اینکه واقعا چندش آورم هست به نظر من، اونا رو در برابر بیماری کشندهی مثل آبله ایمن میکرد. اولین مورد تزریق واکسن هم تو سال 1798 اتفاق میفته. توسط چه کسی؟ ادوارد جنر، پدر و بنیانگذار واکسن شناسی. تو اون سال قسمت از ویروس آبله گاوی رو ایشون وارد بدن یه بچه میکنه تا از ابتلای اون به بیماری آبله جلوگیری بکنه و جوابم میده. ببین، حتی اگر شما هم تحصیلات پزشکی رو گذرونده باشید، واقعا براتون سخته که بیاین در مورد چگونگی کار کردن واکسن ها برای دیگران توضیح بدید. شاید سختیش برای این باشه که شما نمیتونید واقعا به صورت ساده یا به قول معروف زیر دیپلم به دیگران توضیح بدید که آقا واکسن ها دارن چجوری عمل میکنن. ولی واکسن ها بسته به اون ویروسی که دارن باش مقابله میکنن با یه سری تفاوت خیلی بنیادی دارن. ولی دو تا ماده هست که همیشه تو این واکسن ها وجود داره. این دو ماده هستن فرمالدهید و آلومینیوم. فرمالدهید در واقع یک گاز بیرنگ اشتعال پذیره که تو طبیعت تو و حتی تو بدن ما هم تولید میشه. سازمان حفاظت از محیط زیست ایالات متحده میگه آقا دوز بالای این گاز سمیه. اما با این حال مقدار کمی از این فرمالدهید تو وسایل مثل چسب چوب، مواد آرایشی و حتی مایع ظرفشویی که ما روزانه ازش استفاده میکنیم وجود داره. آلومینیوم هم که دومی عنصر فلزی فراوان به کره زمین و به همین دلیل هم تو بیشتر محصولات تولید شده توسط انسان وجود داره. حتی ممکنه همین الان هم شما در حال لمس کردن آلومینیوم باشید. مثل فرمالدهید، آلومینیوم تو دوز بالا برای موجودات زنده خطرناکه، ولی طبق گفته وبسایت رسمی آژانس مواد سمی و بیماری ها شما میتونید همیشه در معرض مقادیر کمی آلومینیوم باشید. مثلا موقع خوردن غذا، موقع نوشیدن آب، نفس کشیدن و غیر و غیر و غیر. پس تا زمانی که ما داریم رو کره زمین زندگی میکنیم، کل روز در معرض فرمالدهید و آلومینیومیم. اما چقدر از این مواد تو واکسن ها وجود داره؟ این دوتا ماده تو هر واکسن شاید در حد 1 میلی گرم وجود داشته باشن. فرآیند تولید واکسن هم که کاملا استاندارده و همه حواسشون هست که چه مقدار از این مواد وارد واکسن ها میشه تا خطر آفرین نشه. حالا دقیقا این دوتا ماده تو واکسن ها دارن چی کار میکنن؟ ابتدا میان یه مقدار از ویروس های مثل بیماری اوریون رو با فرمالدهید ضعیف میکنن. تو این مرحله فرمالدهید تاثیر خیلی زیادی رو ویروس ها میذاره و بعضی وقتا ویروس ها رو میکشه که عملا باعث از بین رفتن تاثیر اون واکسن هم میشه. حالا آلومینیوم چی کار میکنه؟ آلومینیوم باعث میشه که سیستم ایمنی بدن به جایی که سوزن واکسن وارد شده جلب بشه. آنتیبادی ها رو هم سریع‌تر به اون نقطه بفرسته تا ویروس های ضعیف شده توسط فرمالدهید رو سریع‌تر بکشه و بدن فرد رو در برابر اون ویروس قوی بکنه. بدن هر آدمی هم یه سیستم ایمنی قوی داره که میتونه اون رو در برابر بسیاری از بیماری‌ها مثل سرماخوردگی یا بیماری مثل آنفولانزای معمولی مقاوم بکنه. ولی وقتی که بیماری‌های خاصی و بیماری غیر شایعی و جدی مثل فلج اطواس یا سرفه سرخچه حتی این کرونا وارد بدن فرد میشه، خب سیستم ایمنی بدن در حد یه آدمی که دیپلم داره نمیتونه با این ویروس های در حد فوق لیسانس و دکترا بجنگه. برای همین باید یاد بگیره که چجوری این ویروس ها رو از بین ببره و بدن میاد با کمک واکسیناسیون خودش ارتقا میده و خودش رو در برابر این ویروس ها مقاوم میکنه و باعث میشه که در برابر این ویروس ها مقابله بکنه. مثل یاد گرفتن دفاع شخصی در مورد کسی که به تو حمله میکنه. زمانی که ما واکسن میزنیم، دستگاه ایمنی بدنمون برنامه ریزی شده با ویروس ها بجنگه. برای همین وارد نبردی با این ویروس ها میشه. وقتی هم که وارد این نبرد میشه، یه سری عکس العمل ضعیف هم ممکن تو بدن ما بعد از تزریق ویروس درست بشه. اما ممکنه همیشه این برنامه ریزی درست پیش نره. ممکنه عوارض بعضی وقتا شدت پیدا بکنه و در بدترین حالت ممکنه منجر به مرگ افراد بشه. اما چیزی که واضحه، مرگ اصلا جزو عوارض جانبی رایج واکسن ها نیست. ولی تو دوره امروزی و مدرن پزشکی ما شاهد چندین مورد از این اتفاقات هم بودیم. شاید همین یکی از دلایلی باشه که مردم حاضر نیستن برن سراغ واکسن. ولی وقتی میای از نظر آماری تعداد افرادی که به وسیله واکسیناسیون از بیماری مهلک مثل آبله نجات پیدا کردن رو با کسایی که واکسن منجر به مرگشون شدن مقایسه میکنیم، می‌بینیم که آقا واکسن سودش از ضررش خیلی خیلی بیشتره و فایده‌اش اصلا غیر قابل کتمان است. حالا بیایم به جنبه تاریخ واکسیناسیون مدرن و اینکه چقدر این واکسن‌ها میتونن برای ما مفید یا مضر باشن هم بپردازیم. برای شروع اول از همه میرم سراغ آمریکای دهه 30. میرم جایی که مردم دارن با بیماری وحشتناکی به اسم فلج اطفال دست و پنجه نرم میکنن. این بیماری از طریق آب و غذای آلوده منتقل میشه و زمانی که ویروس وارد بدن میشه به مغز و نخاع حمله میکنه و در نتیجه منجر به فلج شدن فرد یا در بدترین حالت باعث مرگ فرد میشه. فلج اطفال میتونه تو هر کسی و تو هر زمانی دیده بشه، ولی خب اون جامعه آماری که همیشه تو خطر جدی قرار دارن کودکان زیر 5 سالن. تو اواسط دهه 30 نرخ ابتلا به بیماری حدود 10,000 مورد تو سال گزارش شده بود و هنوزم راه درمانی براش پیدا نشده بود. حتی نرخ ابتلا به این بیماری تا سال 1952 بیشتر هم میشه و به عدد 550,000 مورد تو سال میرسه. و تو همون سال فلج اطفال جون 3,000 نفر رو میگیره که تعداد زیادشون هم بچه بودن. تو اون زمان تنها کاری که آدم ها میتونستن بکنن و به خصوص پدر مادر ها میتونستن بکنن این بود که دعا بکنن بچه هاش این بیماری رو نگیره، یا اگر هم بچه مبتلا میشد بهترین دارو برای مقابله و کنترل بیماری چیزی مثل آتل پا و ریه مصنوعی بود. الان چیزی که واضحه اینه که جامعه وحشت زده است. سالانه هزاران نفر از آدم‌های این جامعه به خاطر این بیماری دارن میمیرن. پس باید یک راه حل اساسی بر رفع این مشکل ایجاد بشه تا دیگه کسی درد نکشه. تو اینجا بود که یه دکتر وارد این داستان میشه. این دکتر اسمش جوناس سالک. از سال 1947 این دکتر ما شروع میکنه به صورت جدی رو تهیه واکسن پرج اطفال کار کردن. تو همون زمان یه دکتر دیگه داره به موازات کارهای سارک روی این واکسن کار میکنه که اسمش هم هست دکتر آلبرت سابین. هر دوشون میدونن هر کدوم سریعتر به نتیجه برسه اسمش میره تو تاریخ و برای همین یه رقابت شدید و وحشتناک هم بین این دوتا شروع میشه. خب جفتشون یه مسئله رو داشتن روش کار میکردن، ولی راه حل هر کدومشون با راه حل اون یکی متفاوت بود. واکسنی که سارک داشت روش کار میکرد خیلی شبیه واکسن امروزی بود، یه آمپول حاوی ویروس ضعیف شده فلج اطفال، ولی واکسن دکتر سابین با آمپول سارک خیلی فرق داشت، بلکه یه جور داروی خوراکی بود. حالا سابین چیکار میکرد؟ سابین اومده بود اون ویروس فعال و زنده فلج اطفال رو روی حبقن قرار میداد و از طریق خوردن اون حبقن این ویروس وارد بدن فرد میکرد و بدن در برابر این ویروس مقاوم میشد. از طرف دیگه سال خیلی جوان‌تر از سابین بود. وقتی اومد سر پروژه فلج اطفال سابین خیلی وقت بود که این پروژه رو شروع کرده بود و داشت کار تحقیقاتش رو جلو میبرد. اما سال وقتی اومد به این پروژه توی مدت زمان خیلی کوتاه با یه سرعت خیلی زیاد خودش به سابین رسوند و حتی از تحقیقات سابین جلو زد. همین قضیه سابین رو نگران کرده. سابین در خصوص سالک میگه که آقا این کاری که این جوونکه میکنه اصلا کافی نیست، اصلا زمان کافی برای تحقیقاتش نمیذاره و میگه که فکر میکنم این روش تزریقی که سالک میگه اصلا ایمن نیست، باید بیشتر روش کار بشه و خیلی ساده است. حتی سابین به طعنه در مورد سالک میگه که هر کسی تو آشپزخونه خودش میتونه همون کاری که اون یعنی سالک میکنه رو انجام بده. با وجود این حرفایی که سابین در خصوص سالک میزنه و عدم تحقیقاتش میزنه، سالک اصلا توجه به این صحبتای سابین نمیکنه و میذاره رو حسادتی که سابین داره نسبت به تحقیقاتش و کار خودش جلو میبره. اما بعد از چندین سال رقابت نفسی بین این دو نفر بالاخره یه برنده مشخص میشه. این برنده تو سال 1955 مشخص میشه. این برنده هم کسی نیست جز دکتر سالک. سالک تو همون سال روی کنفرانس خبری اعلام میکنه که من آقا یه واکسن تزریقی ایمن و مؤثر رو تولید کردم که میتونیم به تولید انبوه برسونیمش. میتونیم باهاش جلوی فلج اطفال رو بگیریم. سالک برای اینکه نشون بده به کشف خودش مطمئنه، حتی تو همون روز اون واکسن رو پسرای خودش هم جلو چشم تمام خبرنگارا امتحان میکنه. از اون روز به بعد سالک میشه قهرمان ملی، ولی نه فقط به خاطر اینکه واکسن فلج اطفال رو کشف کرده بود، به این دلیل که امتیاز تولید و ساخت این واکسن رو به انحصار خودش در نیاورده بود. یعنی همه کمپانی داروسازی و تولید کننده دارو و حتی دانشمندای معمولی میتونستن داروی مشابه داروی سالک رو بسازن و در اختیار مردم بذارن. یعنی چجوری بگم، مثل این بود که بگه آقا این فرمولشه، شما از روی این فرمول میتونید هر چقدر دوست دارین بدون پرداخت هیچ پولی به من، بدون حق کپی رایتی این فرمول رو پخش کنید و بقیه هم استفاده کنید. مثلا موزیسین اونه که یه قطعه رایگان در اختیار همه بذاره. چه چیزی که همه ما باش موافقیم اینه که سارک اصلا دنبال سود مادی از این کشف خودش نبود. اون دنبال این بود که جامعه جای خوبی بشه و در کنارش شهرت پیدا بکنه. که شهرت بدش میاد. به خصوص اینکه سارک اسمش تو تاریخ ثبت میشه بعد از این اتفاق. ولی همیشه داستان تو هر داستانی یه سری آدم سودجو یا یه سری گروه سودجو وجود داره. آدم سودجو این داستان ما هم شرکت داروسازی هست. شرکت داروسازی وقتی این قضیه رو میبینم اینا چه فرصت طلاییه براشون. درست بعد از این کنفرانس خبری سار تمام آزمایشگاه مطرح داروسازی سراسر آمریکا و حتی بیرون از آمریکا وقتی خبر میشنوم اینا یه فرصت عالیه براشون و دست به کار میشن و شروع میکنن ساختن واکسن ولج اطفال. خب فرمول هم رایگانه و هزینه هم بابت انحصار رو گرفتن کپی رایتش رو لازم نیست بدن و راحت هم میتونن هر جور که دوست دارن تولیدش بکنن. حالا هر کی زودتر واکسن رو بسازه زودتر هم به پول میرسه. پس هر کی زودتر ساخت میتونه از اون فرصت طلایی به بهترین نحو ممکن استفاده بره. حالا این وسط بین تمام اون شرکت‌های داروسازی و آزمایشگاهی موجود که داشتن روی واکسن فلج اطفال کار می‌کردن، یه شرکت داروسازی وجود داره به نام کارتر که تو کالیفرنیا واقع شده. اتفاقاتی که بعد از این توی آزمایشگاه رخ میده، این واکسیناسیون رو از یه پیروزی ملی تبدیل می‌کنه به یه فاجعه ملی. حادثه‌ای که به عنوان بدترین حادثه دارویی تاریخ آمریکا هم ازش یاد میشه و معروف به حادثه کارتر. ترسی که این حادثه تو افکار عمومی وجود آورد در حد ترس از خود بیماری فلج اطفال بود. از این طرف دیگه بسیار تئوری توته مربوط به واکسن ها از اینجا نشأت میگیره که یه فرد شرور تو دولت ها میخواد یه چیزی رو وارد بدن مردم بکنه که نباید بشه. بیشتر این تئوری ها هم دقیقا به این حادثه برمیگردن که تو اواسط دهه 50 میلادی تو آمریکا رخ میده و با کمک همین حادثه میگن که واکسن ها اونطوری که گفته میشه و ادعا میشه اصلا ایمن و مؤثر نیستن. بیم قبلش قصاص قبل جنایت نکنیم، یه نگاه عمیقی داشته باشیم به این فاجعه و ببینیم این حادثه‌ای که معروف شده به کارتر دقیقا چی بوده؟ خطای انسانی بوده یا حادثه عمدی بوده؟ برای ما ایرانیه که این خطای انسانی خیلی ملموسه این چند وقت. همونطور که قبل‌تر گفتیم دکتر سارک وقت میاد اعلام میکنه که من این واکسن ساختم و میتونید بیاد به تولید انبوه برسونید، کل شرکت میفتن دنبالش و شروع میکنن به تولید انبوه این دارو و توزیع کردن بین مردم. با اینکه واکسن ساخته شده بود و مؤثر هم بود و خیلی از بچه‌ها رو از بیماری نجات داده بود، ولی اتفاق غریبی هم این وسط رخ میده. بیش از 200 هزار بچه تو نواحی غربی و میانه غربی آمریکا که واکسن زده بودن بعد از چند روز از تزریق واکسن علائم بیماری فلج اطفال نشون میدن و بعد از یه مدت دچار فلج اطفال میشن. آمار داشت یه چیز وحشتناک نشون میداد. وقتی دکتر سارک اعلام پیروزی کرد، ابتلا به فلج اطفال در آمریکا در 40,000 کودک تایید شده بود. وقتی یک ماه بعد از واکسیناسیون روی این کودک‌ها میگذره، اتفاق وحشتناک دیگه رخ میده. 200 نفر از این بچه‌ها تو درجات مختلفی فلج میشن. حتی 10 تا از اونها میمیرن. اشک پیروزی مردم به صورت جای خودشو به خشم میده که فقط با پاسخگویی مسئولان راضی میشه. مردم می‌خواستن بدونن که وقتی که سازمان دارو اعلام کنه واکسن کاملا ایمنه، چطور چنین چیزی ممکنه که بیاد این واکسن وارد بدن بچه‌ها بشه و باعث مرگ اونا بشه. این رسوایی برای یه ماه تمام عنوان تیتر اول تمام شمارات روزنامه نیویورک تایمز بود. روزنامه‌های محلی هم سعی می‌کردن این قضیه رو پوشش بدن و تعیین کنن چند نفر از اون کودکان منطقه خودشون بعد از زدن این واکسن دچار اون عوارض شدن. جواب همین سوالا زمانی معلوم میشه که کنگره یک کمیته حقیقت‌یابی رو برای بررسی کردن این حادثه تشکیل میده. تقریبا بلافاصله بعد از پی بردن به اینکه این واکسن‌ها باعث فلج اطفال میشن، مرکز فدرال کنترل بیماری‌ها یه واحد نظارت بر بیماری فلج اطفال تشکیل میده تا از موارد جدید ابتلا به این بیماری بعد از واکسیناسیون اطلاع پیدا بکنه. اونا میفهمن که همه موارد فلج اطفال بعد از واکسیناسیون به یه واکسن خاصی برمیگرده که توسط یه آزمایشگاه خاصاً تولید شده. این آزمایشگاه هم آزمایشگاه کارتره که تو کالیفرنیا تولید میکنه این واکسن ها رو. سازمان بهداشت عمومی آمریکا سریعا یه گروهی رو برای تحقیقات از این آزمایشگاه میفرسته اونجا. ولی چیزی که واضحه، آبی که ریخته شده دیگه جمع نمیشه. اون وسط اون جمعیتی که قبلا مشتاقانه آماده بودن که بچهای خودشون واکسینه بکنن، بعد از اینکه این اخبار رو میشنون و در مورد آزمایشگاه کارتر میخونن، دیگه نگران میشن و حاضر نمیشن بچهای خودشون رو ببرن که واکسیناسیون بشن. بعد از اینکه مشخص میشه که واکسنای تولید شده آزمایشگاه کارتر مشکل داره، دولت به سرعت تمام اون واکسن‌های موجود این آزمایشگاه رو از بازار جمع میکنه و جلوی توزیع این واکسن‌ها رو میگیره. این کار خوب یه جورای نگران بخشی از جامعه رو کم میکنه، ولی خب هنوز بازم تعداد زیادی بودن که باور داشتن واکسن تولید شده یه سایر آزمایشگاه هم خطرناک و نباید ازشون استفاده کرد. شد همین حادثه بود که باعث شد اولین ضربه به واکسن تو جامعه خورده بشه و برای اینکه واکسن بتونه اعتماد خودش رو به دست بیاره، مجبور شد که با جامعه وارد یه مبارزه و تقلا بشه. همونطور که قبلا گفتم، دولت یه گروهی رو مشخص میکنه که بره در مورد آزمایشگاه کارتر تحقیق بکنه و نتیجه رو اعلام بکنه. یکی از بدترین حقایقی که از این آزمایشگاه فاش میشه این بوده که این آزمایشگاه اصلا گزارش های مربوط به تست ناموفقش رو تحویل دولت و مقامات دولتی نمیداده و حتی با یه سری لابیگری پنهانکاری میکرده تو دولت. خیلی جالبه که بدونید آزمایشگاه خیلی راحت وقتی میدیده یه واکسن کار نمیکنه، به جای اینکه گزارشش رو به دولت یا به بخش مربوطه بده، می اومده اون رو مینداخته تو فاضلا و تست رو عملا از بین می برده و یه تست جدید رو شروع می کرده. یکی از موارد دیگه که تو این تحقیقات معلوم میشه اینه که زمانی که داشتن اونا واکسن رو برای عرضه به بازار تولید می کردن، گویا خیلی زیاد به فروشنده ویروس اعتماد کرده بودن. حالا چرا؟ چون گویا قرار بوده این فروشنده ویروس به اونها ویروس ضعیف شده فلج اطفال رو بفروشه، ولی گویا این فروشنده اومده ویروس کاملا فعال رو به اونا فروخته. حتما یادتون هست که گفتم که دانشمندا برای اینکه بیان ویروس ضعیف بکنن یه مقدار فرمالدهید بهش میدن تا اون یکم ضعیف بشه. این وسط حالا چیزی که واضحه، سرعت در تولید یکی از عوامل اصلی اتفاق بوده. حالا این وسط یه بحث اخلاقی هم پیش میاد. یادتونه که گفتم فلج اطفال داشت سالانه هزاران کودک رو میکشت. حالا کی میتونه بیاد تولید کننده رو ملامت بکنه که برای اینکه جلو مرگ بچه ها رو بگیره سرعت رو چاشنی کارش کرده بوده؟ شاید این حرف درست باشه، ولی خب این یه اتفاق ساده نبوده که بشه ازش گذشت کرد. حادثه کارتر یه ویرانی بسیار شدید رو تو جامعه آمریکایی به جا میذاره. تو همون ابتدا والدین از شرکت کارتر به جرم ابتلای فرزندانشون به فلج اطفال شکایت میکنن، ولی خب عدالت برای خیلی از این والدین قابل اجرا نیست. چرا؟ به دو دلیل. یک، اگه قرار بود هزینه شکایت رو بدن، باید یه وکیل گردن کلفتی رو میگرفتن که جلوی یه قوله داروسازی مثل کارتر وایسه و بتونه ازشون دفاع بکنه، و خب خیلی از این والدین آدمای مرفهی نبودن و آدمای معمولی بودن و نمیتونستن این شکایت رو بکنن از شرکت کارتر، برای همین عدالت براشون قابل اجرا نبود. دوم، هیچ دادگاه ویژه‌ای در خصوص این چنین شکایت‌های وجود نداشت تو آمریکا هنوز. تمام پرونده‌های مربوط به دارو و این موارد به دادگاه مدنی ارجاع داده می‌شد. از بین تمام خانواده‌ای که از شرکت کارتر شکایت کردن، تنها یه خانواده تونست این شکایت رو به سرانجام برسونه و پیروز بشه. اون خانواده گادستنکر از سانتا باربارا کالیفرنیا بود. اونا تونستن شرکت کارتر رو شکست بدن و از اونا خسارت بگیرن. اونا تونستن از آزمایشگاه کارتر 147,000 دلار خسارت دریافت بکنن که با حساب تورم این مبلغ الان یه چیزی حول و حوش 1.2 میلیون دلار پول حساب میشه. پول زیادی بود. همین اتفاق شد سابقه برای شکایت آینده شرکت داروسازی. چرا؟ چون فقط هیئت منصفه فهمید که آزمایشگاه کارتر آگاهانه یکی از بنده ضمانت خودش رو زیر پا گذاشته. بندی که تو ادعا میکرد این واکسن تولید شده توسط این آزمایشگاه کاملا بی خطره. در که اصلا اینطوری نبوده. همین حکم برای کسایی که داروی به ظاهر بی خطر تولید کنندهای دارو رو مصرف کرده بودن و آسیب دیده بودن یک کورسوی امید رو ایجاد میکنه. برای کسایی که موفق نشدن با روش قبلی از آزمایشگاه کارتر خسارت بگیرن، این حکم گزینه جایگزینشون بود. بعد از حادثه کارتر، دولت فدرال برنامه واکسیناسیون جمعی رو به صورت موقت متوقف میکنه و تمرکزش رو میذاره روی نظارت بر تولید واکسن‌ها و اینکه اینا چجوری تولید میشن. بعد از این فاجعه ملی، اونا قول دادن که وقتشون رو بذارن روی تولید واکسن بی‌خطر. یکی از راهکارهایی که دولت برای کاهش نگرانی عمومی داشت این بود که بره سراغ رقیب سارک، یعنی دکتر ساوی، بگه که تو بیا این دفعه تو رأس کار قرار بگیر. ساوی این تو سال 1961 درست 6 سال بعد از واکسن سارک تونست واکسن خودش رو وارد بازار بکنه. یه واکسن فلج اطفال خوراکی. حالا که حادثه کارتر رخ داده بود و آبرو و شهرت سارک هم از بین رفته بود و واکسنش هم لکه‌دار شده بود، بهترین زمان بود که ساوی بتونه واکسن خوراکی خودش رو وارد بازار بکنه. و خب با استقبال عمومی هم روبرو شد. روش های سابین بین دهه 60 تا اوایل دهه 90 مورد علاقه مردم. دوست سابین هم همیشه تو این مدت میگفت که آقا واکسن من اصلا خطر نداره، کاملا بی خطره. همیشه رو حرفش هم پافشاری میکرد. برای واکسن سابین هم همچین بی نقص نبود. طبق گزارش‌هایی که در خصوص این واکسن وجود داره، در هر 750 هزار نفر یک نفر به فلج اطفال مبتلا می‌شد. این آمار برای خود مردم هم خیلی پیروزمندانه محسوب میشه. چرا؟ چون حادثه کارتر به مراتب تأثیر مرگومیرش خیلی بالاتر بود. خیلی از جون‌ها رو گرفت و خیلی افراد رو به فلج اطفال دچار کرد. برای همین کاری رو که داشت سابین می‌کرد کار بود که مردم دوست داشتن. با اینکه حادثه کارتر باعث میشه آبروی واکسن فلج اطفال سارک بره، ولی باعث نمیشه روش تزریقی سارک از بین بره. بعد از اون کلی شرکت داروسازی شروع میکنن به تولید واکسن برای انواع بیماری و کم کم محبوبیت واکسن ها افزایش پیدا میکنه. اینم بگم که شرکت داروسازی داشتن از روش سارک استفاده میکردن. از اون طرف همونقدر که داشت تعداد طرفدارای واکسن هم بیشتر میشد، مخالفاش هم بیشتر و بیشتر میشد. تو اواسط قرن 20 حداقل دو تا اتفاق دیگه میفته که بازم تاثیر بسیار زیادی روی آبرو و حیثیت واکسن ها میذاره. اینم بگم که این تئوری توطئه نیست تا که من دارم براتون تعریف میکنم، بلکه اسناد این قضیه رو میتونید تو سایت CDC پیدا بکنید و بخوندش. کاملا در دسترس عمومه. حالا داستان این دو تا اتفاق چیه؟ اولین اتفاق برمیگرده به گزارشی که تو اواسط سال 1960 منتشر میشه. طبق این گزارش بعضی از واکسن موجود تو بازار اون زمان آلوده به یه جور ویروسی بودن به اسم ویروس SV40. حالا این ویروس یعنی چی؟ این ویروس مخفف کلمه سیمیان ویروس یا به معنی ویروس میمونی 40 ایجاد کننده واکوئل هستش. حالا ممکنه بپرسید این ربط ویروس بین میمون ها و انسان ها چیه؟ که خب من توضیحش میگذرم، میذارمش برای اپیزود بعدی، توضیحات مفصلش اونجا بهتون میدم، ولی تو همین اپیزود بس یه خلاصه از اتفاقی که پیش میاد میدم. داستان این ویروس اسپیچل اینه که تو اواسط 1960 این ویروس کشف میشه. این ویروس به طور طبیعی تو بدن برخی از گونه‌های میمون‌ها وجود داره و ممکنه تو بعضی از اونا باعث ایجاد تومور در کلیه و مغزشون هم بشه. کمتر از یه سال بعد از اینکه ویروس اسپیچل کشف میشه، یه دفعه سر و کله این ویروس تو بعضی از واکسن‌های تزریقی و خوراکی فلج اطفال هم پیدا میشه. انگار این ویروس تو طول پروسه تولید واکسن‌ها وارد واکسن‌ها شده بودن. خب چی شد یه دفعه این اتفاق میفته؟ تو دهه 50 میلادی به دلیلی که درخواست برای تولید واکسن فلج اطفال هم بیشتر شده بود، دانشمندان یه سری نیازهای اولیه داشتن. اول نیاز اولیه‌شون چی بود؟ تامین تعداد بسیار زیادی ویروس فلج اطفال. خب چجوری میتونن ویروس فلج اطفال برای خودشون تهیه بکنن؟ باید اون رو کش بدن. کجا کشش میدن؟ گویا برای کش دادن این ویروس از کلیه میمون‌ها استفاده می‌کردن. اونا رو کلیه میمون‌ها ویروس فلج اطفال رو کش میدادن و از اون برداشت میکردن و واکسن خودشون درست میکردن. اما داستانی که اتفاق افتاده بود این بود که رو بدن برخی از این میمون‌ها که واکسن فلج اطفال کش داده شده بود ویروس اسپیچل هم وجود داشت. برای همین برخی از این شرکت‌های داروسازی و واکسن‌سازی بدون اینکه بدونن، بدون اینکه خبر داشته باشن ویروس اسپیچل روی این بدن میمون‌ها هست، یک سری واکسن تولید می‌کنن حاوی این ویروس اسپیچل و به 90 میلیون آمریکایی این واکسن‌ها تزریق میشه. الان اسپیچل هیچ خطری برای بدن انسان‌ها نداره، ولی اون زمان هیچ کس نمی‌دونست این ویروس چی هست، اصلا چه خطری برای بدن میزبان می‌تونه داشته باشه. وقتی تو سال 1961 دولت آمریکا میفهمه که همچین قضیه‌ای وجود داره، یه مقرراتی میاد تنظیم میکنه، میگه آقا از این به بعد حواستون باشه جایی که دارید ویروس رو کش میدید آلوده به اسپیچل نباشه. اگر اسپیچل بود دیگه اون ویروس رو بندازید کنار و از مواد اولیه دیگه استفاده. درسته که دولت این قانون رو تصویب میکنه، ولی هیچ وقت نمیره سراغ واکسن‌های آلوده به اسپیچل. تا سال 1963 کلی از این واکسن‌ها تو آمریکا وجود داشتن و داشتن به مردم تزریق می‌شدن. هر آمریکایی که بین سال 1955 تا 1963 دنیا اومده باشه و واکسن فلج اطفال هم زده باشه، احتمالاً مقداری از این ویروس اسپیچل الان تو خونه شناور. این آدم لازم نیست نگران باشن، چرا که خب گفتم دیگه برعکس میمون ها این ویروس اصلا روی انسان خطر ایجاد نمیکنه، اصلا باعث ایجاد تومور هم نمیشه. ولی خب یه نکته جالب اینجا وجود داره که اگر بیاین بین متولدین سال 1980 تا 1990 رو بگردین، کسایی رو پیدا میکنین که تو بدنشون این ویروس اسپیچل رو دارن. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه این ویروس از انسان به انسان دیگه منتقل میشه. یعنی ممکنه پدر یا مادر یه فردی آلوده باشن و این ویروس رو به بچه خودشون منتقل بکنن. اما چیزی که واضحه، جز از اینکه این ویروس خطر داره یا نداره، این ویروس اسپیچل میتونه تا ابد تو بدن انسان ها وجود داشته باشه. تنها زمانی از بین میره که نسل بشر منقرض شده باشه. وقتی حادثه اسپیچل اتفاق افتاد و CDC و بقیه دانشمند اومدن گفتن که این ویروس برای بدن انسان خطری نداره و نگران نباشید، یه چیز دیگه هم گفتن. اومدن اقراق کردن که آقا برای اینکه ما 100% مطمئن بشیم باید بریم مثل تحقیقات بیشتری انجام بدیم. ولی همین اقراق کوچیک، همین عدم اطمینان 100% رسما بنزینی بود برای شعله ور کردن کلی تئوری توطئه جدید از اینکه آقا آدما دارن یه چیز الکی رو وارد بدن انسان ها میکنن. و این تئوری توته تا امروز هم ادامه داره. از سال 1963 تا امروز دارن در مورد این موضوع تئوری میگن. حالا بیاییم 15 سال بعد از اتفاق اسپیچل یه نگاهی بیاندازیم که یه اتفاق دیگه میفته که باز آبروی واکسیناسیون رو مخدوش میکنه. موسیقی
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
این بار تو سال 1976 حدود 450 نفری که واکسن آنفولانزای خوکی بهشون تزریق میشه دچار بیماری GBS میشن. نشانگان گیلین‌باره یا به اختصار GBS یه نوع اختلال عصبیه که میتونه منجر مشکلات روده و تو بعضی موارد باعث فلج شدن افراد بشه. هنوز معلوم نیست که دقیقاً چه چیزی باعث به وجود اومدن این بیماری تو افراد شده. ولی چیزی که در این مورد کاملا روشنه این حادثه تو اون زمان کاملا قابل پیشگیری بوده. قانونگذار آمریکایی از این می‌ترسن که بیماری تازه کشف شده آنفولانزای خوکی همه‌گیر بشه و مثل آنفولانزای اسپانیایی که تو اوایل سده 19 همه‌گیر شده بود اینم همه‌گیر بشه و یه تلفات وحشتناکی به جا بذاره. به دلیل همین ترسه و جلوگیری از همه‌گیر شدن این بیماری اونا میان مردم رو تشویق میکنن که تو واکسیناسیون همگانی شرکت بکنن. ولی واقعیت اون چیزی نبوده که اونا برآورد میکردن. اونا فکر میکردن که آنفولانزای خوکی تبدیل میشه به هم آنفولانزای اسپانیایی، ولی همچی اتفاقی نمیفته. کاملا تفاوت زیادی بین این دوتا وجود داشته و اصلا تلفات زیادی هم داده نمیشه. نکته جالب وسط که وجود داره اینه که هیچ کس بر اثر آنفولانزای خوکی تو آمریکا جونش از دست نمیده، ولی به لطف همین واکسیناسیون همگانی 450 نفر به بیماری GBS مبتلا میشن. به قدر اتفاقات اسویچل و GBS یه سری دلایل دیگه هم وجود دارن که مردم با واکسیناسیون سایر بیماری ها مخالفت دارن و میگن که این کارو نمیکنن. مثلا واکسن بیماری دیفتری، کزاز و سیاسرفه ممکنه شما رو دچار تشنج بکنه، یا واکسن آبل مرغون حتی ممکنه شما رو به مننژیت دچار بکنه. ولی خب واقعیت اینه که این اتفاقات شدیدترین و کمیابترین نوع عوارض جانبی این واکسنن، ولی احتمال وقوع اونها به هر حال وجود داره. بعد از این اتفاقات و اثرات وارونه‌ای که برخی از این واکسن‌ها داشتن، شکایت از صنایع داروسازی و واکسن‌سازی هم بیشتر میشه. فقط تا اواسط دهه 80 علیه تولید کنندگان واکسن دیفتری، کزاز و سیاسرفه به تنهایی نزدیک 300 مورد شکایت انجام میشه. از طرف دیگه از وقتی که تو سال 1958 اون حکم جریمه 147,000 دلاری علیه آزمایشگاه کاتر صادر میشه، قانون معمولا طرف شاکی آسیب دیده رو میگیره و پرونده ها همیشه بر علیه شرکت های داروسازی و واکسیناسیون بسته میشه. تو همین زمانه که کمپانی داروسازی شروع میکنن به اشک تمساح ریختن و ادعا میکنن اگر به دادن خسارت های سنگین همینطوری ادامه بدن نهایتا ورشکسته میشن و اگر این اتفاق بیفته خب مساوی است با تمام شدن واکسن ها و داروها تو بازار و خب یعنی مساوی با شروع یک فاجعه بهداشتی جدید. خب اگر ما بیم از زاویه شرکت داروسازی به این موضوع نگاه بکنیم، خب استدلالی که دارن میکنن خیلی قوی و خوبه. کلا شرکت داروسازی استاد استدلال کردن و این حرفان. با وجود خسارت‌های مالی بالایی که احتمالاً در آینده بر دوش این شرکت‌ها بود، کمپانی داروسازی برای پیدا کردن راه حل برای مشکل دست به دامن کنگره میشن. این وسط چه اتفاقی میفته؟ یه سری از این شرکت‌های بزرگ تولید کننده دارو و واکسن میان تو کنگره شروع میکنن به لابیگری و با سایر اعضای کنگره صحبت میکنن تا قانونی رو تصویب بکنن که مسئولیت قانونی و مالی رو در قبال شرکت‌های داروسازی کمتر بکنه. بعضی‌ها حتی میگن که این شرکت‌ها تو لابی‌های خودشون کنگره رو تهدید میکنن که اگر این قانون تصویب نشه و بخشی از این خسارات جبران نشه، تولید واکسن رو به طور کلی تو آمریکا قطع میکنن. در هر صورت بالاخره بعد سالها انتظار برای شنیدن خبری در این مورد از کنگره، در سال 1986 برنامه ملی جبران خسارت واکسیناسیون ارائه میشه. برنامه ملی جبران خسارت واکسیناسیون یا به اختصار VICP تو 14 نوامبر سال 1986 به امضای ریاست جمهوری ریگان میرسه و بعدش تبدیل میشه به یه قانون. اگر شما متولد قبل‌تر از سال 1365 باشید یا یه مقدار در خصوص اتفاقات آبان 65 یا همون ماه نوامبر سال 1986 بدونید، میدونید که این تام یکی از مهمترین ماه‌های سال برای ریگان به حساب میاد. چون در حول و حوش همین زمان هاست که رسوای تبادل اسلحه با گروگان‌های آمریکایی بین ایران و کاخ سفید برملا میشه. رسوای بعدی که بدتر به داستان مکفارلین هم معروف میشه. I've said on several occasions that I wouldn't comment about the recent congressional hearings on the Iran-Contra matter until the hearings were over. Well, that time has come, so tonight I want to talk about some of the lessons we've learned. But rest assured, that's not my sole subject this evening. I also want to talk about the future and getting on with things because the people's business is waiting. These past 9 months have been confusing and painful ones for the country. I know you have doubts in your own minds about what happened in this whole episode. What I hope is, not in doubt, however, is my commitment to the investigations themselves. So far, we've had 4 investigations by the Justice Department, the Tower Board, the Independent Counsel, and the Congress. I requested 3 of those investigations, and I endorsed and cooperated fully with the 4th, the congressional hearings. supplying over 250,000 pages of White House documents. در اصل حالا به نظرتون این تایم مناسبی است که این قانون جنجالی به کنگره بره؟ شاید زمان مناسبی باشه، ولی قبلش بیا یه نگاهی به خود قانون بندازیم. وبسایت benefits.com این قانون اینطوری توصیف میکنه. برنامه ملی جبران خسارت واکسیناسیون یا VICP نو برنامه نو فولته که به منظور جبران خسارت‌های وارده به افراد یا خانواده‌هایی که از طریق واکسن‌های دوره کودکی تو بخش عمومی یا خصوصی دچار آسیب شدن طراحی شده. VICP یه سیستم جایگزینه برای دادگاه عادی که حل شکایت مطرح شده در مورد واکسن‌ها تو اونجا جریان داشته. از امروز به بعد دادگاه فدرال تصمیم می‌گیرن که به چه کسی خسارت بدن، به چه کسی خسارت ندن. بذارید به زبان ساده و فارسی خودمون توضیح بدم داستان این قانون چیه. بر اساس این قانون دیگه دادگاه عادی حق رسیدگی به پرونده‌های شکایت واکسیناسیون رو ندارن، بلکه فقط دادگاه‌های فدرال حق رسیدگی به این موضوع رو دارن. دیگه طرف حساب شما هم شرکت‌های داروسازی و واکسن‌سازی نیست، بلکه طرف اصلی شما دولت‌های فدرال هست. دولت‌های فدرال میان یه قانونی تصویب می‌کنن، یعنی همین قانونه، که یه صندوقی رو می‌سازه. این صندوقه کارش این بوده که مالیات و جریمه های شرکت های داروسازی و واکسن سازی رو تو جمع می کرده که اگر یه روزی پرزن منی اومدم از این شرکت ها شکایت کردم و شکایتم من به نتیجه رسید، جریمه رو از این صندوقه بده، نه اینکه به طور مستقیم از خود شرکت داروسازی بگیره، بلکه جریمه رو از جیب خودش، از صندوقی که بر اساس مالیات افراد دیگه است جمع شده، به مردمی که شکایت کردن و شکایتشون به نتیجه رسیده بده. و خب این قانون واقعا مشکل داره. حالا جالبه که بدونید وقتی که خود ریگان داشت این قانون رو امضا می‌کرد کمی نگران بود. طبق مقاله که نیویورک تایمز منتشر کرده میگه که ریگان موقعی که داشت این قانون امضا می‌کرد خیلی شک و تردید داشت، چون میدونست که باید در مورد جبران خسارت واکسیناسیون خیلی محتاط عمل بکنه. و خب این تنها ریگان نبود که در مورد این قانون شک داشت. از وقتی که دادگاه شروع به کار کردن، افکار عمومی هم با این قانون به مشکل جدی برخورد.
Essentially, the program was developed in 1988. Congress set up this special program, and it is administered through the Office of Special Masters in the U.S. Court of Federal Claims. That is a court of special jurisdiction in Washington, D.C. So we have a whole procedure that's set forth for what we call vaccine court. And essentially, they set forth this process whereby people can come and file petitions for claims for vaccine injuries, because you can't always sue the manufacturer.
همین جنجال‌ها و شایعات هم با افزایش تعداد واکسن‌هایی که بچه‌ها تو دهه 80 و 90 تزریق می‌شدن بیشتر و بیشتر می‌شد. با گسترش واکسیناسیون تو ایالات متحده و سایر کشورهای پیشرفته، کلاً کشورهای پیشرفته عزمشون جذب می‌کنن تا بیماری‌های مهلکی مثل آبل مرغون و اوریون و سرخک و سرخچه و فلج اطفال رو کلاً از بین ببرن و جامعه رو از هر زمان دیگه سالم‌تر بکنن. همه اینا رو مدیون واکسن می‌دونن. رسیدن به این نقطه نتیجه 40 سال تلاش پزشکان و جامعه بود و بیشتر جمعیت کره زمین هیچ دلیلی یا ترسی برای تزریق نکردن واکسن نداشت اون تایم. حالا حوادث مثل حادثه کارتر دیگه خب فراموش شدن، کسی یادش نمیاد اسپید 40 چیه، کسی یادش نمیاد جی بی اس چیه، همه یادشون رفته این چه اتفاقاتی میفته. دیگه دادگاه هم دارن پول خسارت مردم رو از جیب خودشون میدن، از دولت فدرال میگیرن و میریزن تو جیب مردم. همه خوشحال و خندون دارن واکسیناسیون رو میکنن و واکسن میزنن. اینجاست که دوران طلایی برای تولید کنندگان واکسن شروع میشه. وقتی سطح اعتماد عمومی نسبت به واکسن افزایش پیدا میکنه، حالا دیگه همه بچه‌ها تا سن 18 سالگی وجب به وجب بدنشون رو واکسن میزنن. اونقدر اعتماد به واکسن زیاد شده که برای کارهای مثل مسافرت، خدمات اجتماعی و در خیلی از مناطق برای رفتن به مدرسه هم از تزریق واکسن اجباری استفاده میشه. امروز اگر شما برید به سایت CDC و برنامه های پیشنهادیشون ببینید، میفهمید که زمانی که به سن سال بزرگی برسید شما حداقل 50 دوز مختلف و واکسن های مختلف وارد بدن خودتون کردید. از طرف دیگه هضم اجباری شدن واکسیناسیون برای مردم هم خیلی راحت میشه و مردم میفهمن که اگر واکسیناسیون نکنن جامعه سالم نخواهد بود و با واکسیناسیون میتونن یه جامعه سالم و مفید برای خودشون داشته باشن. حالا که واکسیناسیون همه‌گیر شده، یه اصطلاح جدید هم ایجاد میشه به اسم مسئولیت گله. معنی کلمه چیه؟ یعنی اینکه تو جامعه کسانی هستن که سیستم ایمنی اونها به علت بیماری یا کهولت سن یا به خاطر اینکه اصلا قوی نیستن، نمیتونه در برابر حتی ویروس ضعیف شدن واکنش درست نشون بده و ممکنه با همون ویروس ضعیف شدن دچار بیماری بشن و از دنیا برن. پس در این جامعه شما وقتی تا زمانی که افراد دور اطرافتون واکسن میزنن و از بیماری ها در امانن، شما هم ریسک ابتلاتون به اون بیماری خیلی پایین تره و افراد ضعیف و آسیب پذیرم میتونن خیلی راحت تر زندگی کنن و احتمال اینکه دچار اون ویروس بشن هم براشون میاد پایین تر. یه جورایی مثل قرنطینه است ولی برعکسش. حالا من تو قسمت بعد بیشتر براتون در مورد این مسئولیت گله توضیح میدم و بهتون میگم که واقعا چقدر پیچه دیگه خاص خودشو داره. در صورت الان سال 1997 دیگه خبری از شایعات، داستان‌های جنجال برانگیز در خصوص واکسیناسیون تو آمریکا وجود نداره. ولی تو انگلستان یه تیم تشکیل میشه از پزشکان که شروع میکنن به تحقیق کردن رو بیماری‌های گوارشی و اختلالات رشدی در کودکان. اما زمانی که نتایج این تحقیقات منتشر میشه، دوباره یه انقلابی تو صنعت داروسازی به راه میفته و ترس و توهم به دل مردم هجوم میاره. ولی این بار آتش بیار معرکه کسی نیست جز اینترنت. به لطف اینترنت پزشکان و داروسازان نتونستن هیچ راهی برای آروم کردن مردم پیدا بکنن. نگرانی و عدم اعتمادی که این تحقیقات ایجاد کرد به قدری قدرتمند بود که حتی پس لرزه‌هاش تا امروز هم ادامه داشتن. اما داستان تحقیقات چی بود؟ تو 28 فوریه سال 1998 تو یکی از قدیمی ترین و ارزشمندترین ژورنال پزشکی به نام لنست مقاله از یه تیم 13 نفره پزشکی به سرپرستی دکتر اندرو ویکفیلد منتشر میشه. اون زمان ویکفیلد یکی از زبده‌ترین و متخصص‌ترین افراد جامعه پزشکی تو زمینه گوارش شناسی بود. ببینید، بذارید براتون یه چیزو کاملا روشن بکنم. این مقاله یه مقاله بی ارزش توی روزنامه عامه پسند و یه مجله عامه پسند زرد نیست، بلکه این مقاله نه تنها اعتبار بسیار بالایی داره، بلکه تو یکی از برجسته ترین مجلات علمی دنیا هم چاپ شده. در کنارش کسی که این مقاله رو چاپ کرده یه آدم سرشناسه تو جامعه پزشکی. بعد از اینکه این مقاله منتشر شد، این ادعا مطرح میشه که بین واکسن MMR که تو ایران شاید با اسم واکسن سگانه شما بشناسیدش و بیماری اوتیسم در کودکان یه ارتباطی وجود داره.
A lot of people talking about this tonight. A new report finds the first study to link the mumps, measles, rubella childhood vaccine to autism was based on doctored information about the kids involved.
A British medical journal is now saying Dr. Andrew Wakefield falsified data in his 1998 study when he claimed 8 children developed autistic symptoms within a week after getting the MMR shot.
Action News anchor Nancy Nay Brown asked our medical expert Dr. Jennifer McKay with Avera McKennan her reaction to this news.
For those people who still believe that there probably is a link, what do you say to them?
Well, the first thing I'd say is that there have to be a certain number of people vaccinated in the United States or anywhere for a vaccine to work. And the second thing I'd say is that what they need to understand about scientific process is that this study that confirms someone's suspicion about a link between autism and the MMR vaccine was not based on reality. So they're making their decision about evidence that isn't scientifically proven, and that's really sad for all of us in the medical community.
Yeah, to hear that a doctor, you know, basically they're saying lied about this information, that's not only a moral crime, it could be considered a crime.
I'm not sure how it works in Great Britain, but I think the medical community is very ethical with how we approach scientific studies, and this did not meet those standards. And I think what people need to understand as well is that patients were actually paid to take part of this study. So it's certainly concerning for all of us, and it's probably even more concerning for people who have made the decision not to vaccinate their children.
So again, there's no link between autism and MMR or any other vaccine, so your last word is?
Get your kids vaccinated. All right. You'd rather have them be vaccinated for many of these childhood illnesses that used to kill kids.
All right. Thank you, Dr. Jim McKay. You have long been a proponent for childhood vaccines. If you have any questions about this, you can always call 877-ADAVERA or visit our website, ksfy.com.
حالا این واکسن چیه؟ این واکسن ترکیبی از 3 تا بیماری سرخک، اوریوم و استرخچه. حالا ادعای مطرح شده چیه؟ با وجود اینکه شما این واکسن رو به بدنتون تزریق میکنید، ولی باکتری‌ها موجود تو روده نقش مهمی تو واکنش سیستم ایمنی بدن به این واکسن بازی میکنن. حالا یعنی شما این واکسن رو وقتی تزریق میکنید رودتون هم واکنششون میده. حالا از یه طرف دیگه اثبات شده که ارتباط روده با مغز ممکنه یکی از دلایل اختلالات رشدی که امروز ما اون رو با عنوان اوتیسم در کودکان میشناسیم هم باشه. البته من بگم که این چیزی که من الان گفتم داستان ساده شده ایده اصلی کلی مقاله است. من برای درک بهتر قضیه خیلی ساده کردم قضیه رو بهتون گفتم و خیلی چیز خلاصه شده ای رو بهتون گفتم. در هر صورت وقتی پزشکا و دانشمندان مختلف این مقاله رو میخونن، تازه داستان بالا میگیره. کلی سوال جدید ایجاد میشه که آقا این اطلاعات مطرح شده واقعا درسته یا نه. مثلا میگن که آقا دادایی که ویکفیلد روشون تحقیق کرده بعد از 14 سال عملا دیگه هیچ وجودی از واکسن MMR توشون وجود نداشته. از طرف دیگه کلی از منتقدان ویکفیلد معتقد بودن که اصلا جامعه آماری که ویکفیلد بررسی کرده جامعه درستی نیست. برای اینکه ویکفیلد مدود رو 12 تا بچه خاص فقط این آمار رو بررسی کرده و تستاشو گرفته بوده. خب این ایرادها وارد بودن. این ایرادها داشت از سمت مقامات رسمی بهداشت، روزنامه‌نگاران، دانشمندان، پزشکان و شرکت داروسازی و یا هر کسی دیگه که با ایمن بودن واکسن سر و کار داشت نسبت به این تحقیقات مطرح میشد، دو سال میشد. ولی خب جامعه که همش آدمای تحصیل کرده و دکتر پزشک نیست، بیشتر جامعه پر شده از آدمای معمولی مثل من و خیلی های دیگه. خیلی ها راحت و بدون چونه چرا حرفای ویکفیلد و رفقاشو قبول میکنن و از طرف دیگه هزاران مادر و پدر تو سراسر دنیا وجود دارن که نگرانن نکنه بچه‌هامون به اوتیسم مبتلا بشن. والدین از سراسر دنیا به صورت آنلاین با هم متحد شدن و شروع به اشتراک گذاری اطلاعات و داستان‌ها و توری‌ها و روش‌های پیگیری قانونی علیه تولید کنندگان MMR رو بین همدیگه منتشر کردن. اونا با در دست داشتن نتایج حاصل از مقاله دکتر ویکفیلد مصمم بودن تا این ناامن بودن واکسن MMR رو ثابت بکنن. ولی تو همین زمان یه اتفاق دیگه ای رخ میده که یه جورایی این داستان MMR رو یه مقدار میندازه عقب‌تر. یعنی یه کاری میکنه مردم فعلا برن به یه چیز مهمتری فکر کنن، نه به این. اون اتفاق وحشتناک اینه.
AP Network News. I'm Rita Foley. A plane apparently has crashed into the World Trade Center in New York. We go live now to New York and our Robin Walensky. Robin, what can you tell us?
Well, Rita, the plane crashed into the World Trade Center just moments ago. Tower number one. Smoke is billowing out of the building from the upper floors of Tower one. You can see the smoke for miles and miles. The plane actually seems to be in the building. And from local news reports here in New York, people say that it's chaos down there. I'm heading to the scene, and eyewitnesses say that this plane was actually headed for the tower and then crashed right into the building. Of course, thousands of people work in...
تو اوایل هزار جدید بعد از حمله 11 سپتامبر خطر تروریسم مهمترین ترسی بود که بیشتر کشورهای غربی با اون مواجه بودن. برخورد هواپیما به یه ساختمان چیزی نبود که تا اون موقع اتفاق افتاده باشه. بعد از 11 سپتامبر دولت آمریکا مجبور میشه تا راه‌های خلاقانه و مرگبار حمله‌های تروریستی احتمالی رو پیش بینی بکنه. یکی از این روش‌های پرخطر و خیلی محتمل که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اون شناسایی کرده بودن، یه جور حمله بیولوژیکی بودن. مثلا یکی از توری مطرح شده توسط این سازمان این بود که اگر یه گروهک تروریستی به ویروس یکی از بیماری‌های از بین رفته‌ای مثلا آبله دست پیدا بکنه، میتونه به راحتی از اون برای از بین بردن جمعیت ایالات متحده استفاده بکنه. حالا چرا من دارم به این بیماری میگم بیماری از بین رفته؟ چون اینکه مردم دنیا اومدن خودشونو در برابر این بیماری واکسینه کردن. دیگه این بیماری یه جورایی از کل دنیا ریشه‌کن شده. و دیگه لازم نیست مردم برن و واکسن این بیماری رو بزنن. پس فکر کنید یه دفعه یه تروریستی پیدا بشه که به این ویروس دست پیدا کنه و بیاد این ویروس رو توی یه محیطی که مردمش دیگه در برابرش واکسینه نیستن پخش بکنه. تا مردم بخوان برن سراغ واکسن ها، آمار تلفاتی که داده میشه از کشته شدن آبله خیلی زیاده. ممکنه جون میلیون ها نفر به خطر بیفته و میلیون ها نفر بمیرن. خب همه هم میدونیم دیگه اون زمان دولتی که داشت رهبری میکرد آمریکا رو دولت بوش بود. برای مقابله با این سناریو مجلس وقتی پیشنهادی رو مطرح میکنه که میگه باید دوباره مردم بیان و به صورت جمعی در برابر آبله واکسیناسیون انجام بدن. ولی تو نوامبر سال 2001 طرح واکسیناسیون جمعی توسط رئیس جمهور وقت آمریکا که هم بوش بوده رد میشه. بوش دلیل رد این طرح رو اینجوری میگه: یکی از نگرانی من در رابطه با این واکسیناسیون جمعی اینه که بر اثر این کار ممکنه عده زیادی جون خودشون رو از دست بدن. من در حال بررسی گزینه‌های موجود هستم و در این راه با باهوش‌ترین کسانی که در این کشور هستن هم مشورت دارم می‌کنم تا بهترین استراتژی رو در برابر احتمال شیوع دوباره به آبله رو پیش بگیریم. شکی نیست که مسائل زیادی در این رابطه برای این بوش مطرح بودش و اون باید در طول یه سال اوضاع رو از همه جوانب سبک و سنگین می‌کرد و براش یه برنامه می‌چید. تو طول این مدت که اون در حال تصمیم گیری برای راه حل جایگزینه، دوباره بحث سر ایمن بودن واکسن ها باز میشه. اگر واکسن آبله میتونست منجر به مرگ افراد بشه، پس بقیه واکسن ها میتونن باعث مرگ آدمای دیگه بشن؟ این سوالی بود که مطرح میشد. ترکیب حرف بوش رو نگه دارید. اون مقاله ویکفیلد هم یادتون بیاد. این دوتا رو با هم دیگه جمع بزنید و یه هیزوم خیلی خوب سوزوندنی به اسم اینترنت هم بهش اضافه بکنید. شما یه بمب اینترنتی دارید. الان وقتی اینو وارد اینترنت میکنید تبدیل میشه به یکی از بزرگترین کارخونه های ساخت توریتوت تو دنیا. ولی خب نگاه کنین، حرفای بوش همچین بی ربط نبود. بوش میگفت که آقا از یه طرفی من یه اسلحه مرگبار دست دشمنم دارم، میخوام اونو خونسا بکنم، ولی تو راه خونسا سازی اون ممکنه جون خیلی ها به خطر بیفته، ممکنه خیلی از آمریکایی ها موقعی دارن واکسن میزنن از دنیا برن. چرا؟ چون تو یه مطالعاتی که تو 1960 تا همین امروز انجام شده ما میبینیم که از هر 1 میلیون نفری که واکسن میزنن حداقل 12 نفر از اونا بر اثر واکسن زدن از دنیا میرن. به همین علت بوش تصمیم گرفت که یه سری کلاس‌های آموزشی برگزار بکنه و مردمو بعد از شرکت تون کلاس‌ها به صورت داوطلبانه واکسینه بکنه. Morning and welcome to the Rose Garden. Medical research into drugs and vaccines to combat a biological attack in the future. We know that the terrorists seek an even deadlier technology. And if they acquire chemical, biological, or nuclear weapons, we have no doubt they will use them to cause even greater harm. The bill I'm about to sign is an important element in our response to that threat. Cutting-edge defenses against catastrophic attack. Project BioShield will transform our ability to defend the nation in 3 essential ways. First, Project BioShield authorizes $5.6 billion over 10 years for the government to purchase and stockpile vaccines and drugs to fight anthrax, smallpox, and other potential agents of bioterror. It reflects 18 months of hard work and cooperation. بالاخره تو اواخر سال 2002 بوش به یه نتیجه کلی میرسه. اون دستور به واکسینه شدن کل اعضای ارتش، همچنین خودش به عنوان فرمانده کل قوا بر علیه بیماری آبله رو صادر میکنه و برای بقیه افراد واکسیناسیون رو به صورت یک عمل اختیاری باقی میذاره. ولی بوش از مقامات پزشکی میخواد که لطف کنید شما اولویت قرار بدی واکسینه کردن خودتون رو. اما حتی این واکسیناسیون داوطلبانه باز برای خودش یه سری سوال و پرسش و نگرانی هم ایجاد میکنه. لیبرون در این خصوص میگه که مشکل اینه که اگر بر اثر واکسیناسیون اتفاقی برای شما پیش بیاد کی قرار جوابگو باشه؟ عوارض جانبی این واکسن ها از هر واکسن دیگه‌ای که تو آمریکا تا حالا تولید شده بیشتره. متخصصان پزشکی میگن که از هر 1 میلیون نفری که این واکسن میزنن ممکنه 2 نفرشون جونشون رو از دست بدن. با اینکه آبله دیگه در طبیعت وجود خارجی نداره، ولی بوش برنامه این واکسیناسیون رو راه انداخته تا مانع استفاده احتمالی تروریست از این ویروس علیه مردم آمریکا بشه. سازمان امنیت کشور صراحتاً گفته که آقا شکایتایی که شما میکنید برای من هیچ ارزشی نداره و ممنوع اعلامشون کرده. ولی تامی تامسون وزیر بهداشت آمریکا گفته که موافق ایده درست کردن صندوقی برای پرداخت خسارات است. ولی صندوق فقط خسارت رو به کسایی میده که بر اثر واکسیناسیون به این بیماری دچار شدن. یعنی اگر شما واکسن زده باشید و به این بیماری دچار شده باشید و دیگران رو دچار این بیماری بکنید، به شما هیچ خسارتی داده نمیشه. به غیر جنبه مالی این قضیه، این یکی دیگه از پروژه‌های داوطلبانه بود که جامعه پزشکی در مورد اینکه آیا جزئی از اون باشه یا نباشه هم شک داشت. پزشکان و پرستاران عکس‌العمل‌های مختلفی به این قضیه نشون میدادن. مثلا دکتر ریچارد ونزر از ریچموند ویرجینیا اعتقاد داشت که ریسک انتقال بیماری از کارکنان بیمارستان به بیمارها بسیار بالاست و بیمارستان و کارمندان نباید خودشون واکسینه بکنن. بعضی دیگه مثل دکتر جی میلر از این درمانگاه محلی به استقبال این طرح رفتش. اون گفت که برخی از کارمندان درمانگاهش هم نگران واکسیناسیون بودن. تو خیلیتون فکر بکنی که بین جامعه پزشکی قضیه واکسیناسیون حل شده است و جای بحثی هم دیگه برای این قضیه واکسیناسیون اصلا وجود نداره، ولی خب وقتی که داستان از دست دادن جام میاد وسط، پزشک و جامعه پزشکی و این و اون نمیشناسه، یعنی همه این حاضر نیستن این ریسک رو بکنن، حاضر نیستن جونشون رو بذارن وسط، حالا میخواد خودشون باشه همکاراشون باشه، دوست ندارن این ریسک رو بکنن. دلیل هر دو تا دستم برای زدن و یا نزدن واکسن واقعا محکمه. در هر صورت این بحث تهدید ابتلا به آبله از بین مردم در حالی که خیلی هاشون حاضر نشدن واکسن بزنن از بین رفته. ولی دوباره کمپانی های داروسازی با هجوم ادعای ایمن نبودن واکسن مواجهن. باز هم اعتماد عمومی نسبت به واکسیناسیون پایین و پایین تر اومده. با این حال تو اواخر دهه 2000 تولید کننده های واکسن دوباره تونستن قدرت بگیرن و به صحنه برگردن. بعد از این دهه گریز از اتهامات و اون شایعاتی که بعد از چاپ مقاله لنست آغاز شده بود و داستان ویکفیلد و چیزای دیگه، تونستن خودشونو به جلو هل بدن و اونا رو به عقب مجبور بکنن پیش برن.
Good morning, Maggie. Well, this is much more than just an argument about science. This has been a dispute with real impact on society. Many parents listened when doubts were raised about the safety of the common MMR vaccine against measles, mumps and rubella.
A 1998 study that linked the vaccine to autism and bowel disease gained enormous credibility from its publication in the British medical journal, The Lancet.
This publication, which was wrong, was scientifically implausible, which should never have been published to start with, led people to believe vaccination.
تا اواخر دهه 2000 دادگاه جامعه پزشکی یا به اختصار GMC که وظیفه بررسی اعتبار پزشکی تو انگلستان بر عهده داره، میاد یه تحقیقاتی بر علیه ادعای ویکفیلد و رفقاش تو مقاله میکنه. در خصوص ارتباط بین واکسن MMR و اوتیسم تحقیقاتی انجام میدن و نتیجه این تحقیقات خیلی جالبه. اونا به این نتیجه میرسن که نه تنها ویکفیلد داده‌های مورد استفادهش تو مقاله رو دستچین کرده یا به قول معروف داده سازی کرده، بلکه خودشو و یکی از همکاراش به اسم اسمیت رفتن سراغ اون دسته از خانواده‌هایی که قصد داشتن از شرکت‌های تولید کننده واکسن MMR شکایت بکنن. یعنی دستچینیشون در این حد بوده که رفتن سراغ اونایی که از واکسن بدشون میاد. بعد از اتمام تحقیقات دادگاه GMC تو سال 2010 به این نتیجه میرسن که ویکفیلد و همکاراش توی این مقاله منافی مخالف داشتن و مقاله رو منتشر کردن که کاملا غیر اخلاقی بوده. به خاطر چاپ این مقاله مدرک دکترای ویکفیلد و همکارانش یعنی اسمیت از درجه اعتبار ساقط میشه. همچنین تو سال 2010 مجله لنست مجبور میشه این مقاله رو به طور کامل از مجله خودش حذف کنه. از این جالبم براتون بگم، این اولین بار تو تاریخ 150 ساله نشریه بوده که مجبور میشه مقاله‌ای رو از اون حذف بکنه. حالا که این مقاله لنست حذف میشه و مدرک نویسندگان اون هم باطل میشه، باعث میشه که ذهنیت جامعه راجع به اعتبار داشتن اینکه واکسن باعث اوتیسم میشن کم و کمتر بشه.
In its retraction, The Lancet now agrees, saying the claims in the original paper have been proven to be false. That follows last week's ruling by Britain's medical regulator that Dr. Andrew Wakefield, the study's main author, behaved unethically with callous disregard for the children involved.
The allegations against me and against my colleagues are both unfounded and unjust. I repeat, unfounded and unjust.
The charges were he'd paid children at his son's birthday party to give blood samples and that he'd had a financial interest in discrediting the MMR vaccine. But over the past 12 years, the science used to back up his conclusions has also been discredited, with more than 25 other studies finding no link between the vaccine and autism.
Many scientists now believe autism has a genetic origin, but the controversy cast a long shadow. MMR vaccination rates here plummeted, and the number of measles cases soared. Maggie?
Richard Roth in London. Thank you, Richard.
ولی خب داستان ویکفیلد و اسمیت هم به همینجا ختم میشه. اونا بعد از اینکه این حکم صادر میشه، اسمیت میگه که آقا این حکمی که برای من دادید خیلی سختگیرانه است، نامردی رسمن، و برای همین پرونده رو میبره یه دادگاه بالاتر. بالاخره میتونه تو سال 2012 با کلی دوندگی و کلی خواهش تمنا مدرک علمی خودش رو پس بگیره و دکتر بشه دوباره. قاضی اون دادگاه میگه که حکمی که دادگاه جی ام سی داده کاملا غیر قانونی بوده و اونا نمیتونستن مدرک اسمیت ازش بگیرن. با اینکه خیلی از دانشمندا و پزشکا میدونن که مقاله اسمیت و ویکفیلد کاملا بی‌اعتباره، ولی خیلی از مردم هستن که باور دارن به این مقاله. طوری که خیلی از والدین نگران این مقاله رو به عنوان یه سند محکم برای واکسن نزدن بچه‌هاشون همیشه میارن جلو. ویکفیلد بعد از اینکه مدرکش رو دست میده، سعی میکنه وچه خودش رو به عنوان یک موافق تحقیقات راجع به واکسیناسیون حفظ میکنه. حتی برای دفاع از مقاله اش یه مقاله جدیدی رو این بار تو رسانه‌های زرد منتشر میکنه و از مقالهش در برابر حرفایی که به حیزده شده دفاع میکنه.
My recommendation was that children continued to be vaccinated, and I suggested the option of the single vaccines. And when I made that recommendation in February of 1998, those vaccines were available. What happened then, in the August of that year, 6 months later, is that the government withdrew the license for the importation of the single vaccines. In other words, when the demand for the single vaccines was at its highest, and children were continuing to be protected, then they had the option of single vaccines removed by the government, and then measles came back. Now, if your principal aim was to protect children, not policy, but children, why would you remove the option from parents? And that is exactly what happened. The government interceded in order to protect policy, not profit.
با تمام این تفاصیل، اگر به آمار تعداد بچه‌هایی که از سال 2010 به بعد واکسینه نشدن نگاهی بیندازیم، میبینیم که ویکفیلد تا حدودی موفق بوده و تونسته رأی بعضی از مادرها رو برای واکسینه نکردن بچه‌هاشون بزنه. به هر حال انتخاب این والدین بوده که بچه‌هاشون واکسن نزدن. هر انتخابی هم یه هزینه‌ای داره و این هزینه برای والدینی که بچه‌هاشون واکسینه نشدن خیلی زود مشخص میشه.
Disney theme parks officials confirmed 5 of their employees were infected with measles. More than 50 cases are now reported in California. Additional cases linked to Disney are reported in Utah, Washington, Colorado, Oregon, and Mexico. Health officials have traced the outbreak to 2 visitors who were at Disneyland and Disney California Adventure in December. At Huntington Beach High School in Orange County, California, at least 23 unvaccinated students have been told to stay home after a fellow student was infected with the disease. State law requires students are immunized, but some parents are getting exemptions because they don't want their children vaccinated. Measles spreads in the air through a cough or sneeze.
This is a very contagious, serious disease.
رفتن به دیزنیلند کمی خطرناکه. ولی برای کسایی که قبلا واکسینه شدن، دیزنیلند امنه. این مربوط به تیتر یکی از روزنامه‌های مطرح کالیفرنیا. تو سال 2015 بیماری سرخ‌های تو کالیفرنیا شیوع پیدا می‌کنه و منشأ ابتلا به این بیماری هم یکی از خفن‌ترین نقاط جهان یعنی دیزیلند میشه. همین قضیه باعث میشه که فرماندار کالیفرنیا به شدت سختگیرانه با والدینی که بچه‌هاشون رو واکسینه نمی‌کنن برخورد بکنه. دیزیلند تنها جایی نبود که این بیماری تو اون همه گیر می‌شد و انتقال پیدا می‌کرد. در واقع تعداد مکانهایی که ممکن بود مردم تو اونها بیماری‌های واگیرداری بگیرن و بهش مبتلا شن زیاد و زیادتر میشه. مردم نیاز داشتن که دوباره نسبت به واکسیناسیون نظرشون جلب بشه. در هر سال امروز قوانینی برای اجباری بودن واکسیناسیون تو هیچ جای دنیا وجود نداره. حداقل تا اونجایی که من میدونم. ولی خب واکسینه کردن بچه‌ها جزو ضروریاتی هست که باید بچه‌ها انجامش بدن. به خصوص اینکه برخی از مدارس براشون واکسینه بودن بچه‌ها اولویت داره. شما فرض بکنید الان تو ایران فکر کنم خیلی از مدارس و جای مختلف تا واکسینه نباشن بچه اجازه ورود به مدرسه رو بهش نمیدن. ولی خب ممکن تو شرایط خاصی مثل بیماری‌ها، ضعیف بودن بدن واکسینه کردن رو قلم بگیرن. ولی خب تو همون کشور بزرگایی هم که وجود داره مثل آمریکا، نه فقط ایران، مثل آمریکا، تو 47 ایالت آمریکا شما اگر بگردید میتونید به دلایل مذهبی واکسینه نشید و به مدرسه برید. یا تو 17 ایالت دیگه شما میتونید بازم به دلایل فلسفی، دلایل مذهبی هم نه این دفعه، اما فلسفی، شما فقط واکسینه نشید و بازم مدارس مجبورن شما رو قبول بکنن. این خیلی جالبه. همین دلایل باعث شده که شیوع بیماریایی مثل اوریون و سرخک تو آمریکا این چند سال افزایش پیدا بکنه و تعدادشون همینجوری به صورت تصاعدی بره بالا. از یه طرف دیگه بعضی از گروه داروسازی دارن به دولت و کنگره با لابی فشار میارن که واکسیناسیون رو باید برای همه کودکان اجباری بکنن و اگر اونا موفق بشن این درخواست رو به یه قانون در دادگاه عالی برسونن، بعد از اون نسل‌های بعدی حداقل تو آمریکا ملزم به اجرای این قانون میشن. درسته که واکسن زدن تو گذشته خطرات و ریسک‌های زیادی داشت، ولی به این نکته توجه کنید که اگر واکسن نزنیم ابتلا به بیماری خطرناک و دست دادن جانمون چندین برابر احتمالش بیشتر میشه. و خب فواید واکسن زدن از واکسن نزدن خب خیلی بیشتره. علاوه تو دنیای غرب بسیاری از بیماری مرگبار به لطف همین واکسن زدن ریشه‌کن شدن. چیزی که به عنوان حقیقت راجع به واکسن ها وجود داره اینه که واکسن ها میتونن باعث بروز علایم شدید بیماری ها بشن و خطرناک هم هستن، ولی در حالت کلی واکسن ها ایمن و موثرن. خب به پایان قسمت رسیدیم. خیلی ممنون که منو دنبال کردید. دمتون گرم. تا اینجا منو شنیدید این قسمتم تموم شد. اگر دوست دارید قسمت‌های قبلی منو بشنوید میتونید از کست باکس، آیتیونز، اپل پادکست یا هر جای دیگه که میتونید پادکست منو با فید بخونید پیدا بکنید. تو شنوتو و ناملیک و نوار و اینا هم هستم، اونجا هم میتونید منو بشنوید. و اگر دوست دارید از رادیو عجایب هم حمایت بکنید خب میتونید منو تو حامی باش، لینکش هم در ادامه مطلب همین اپیزود قرار گرفته، میتونید برید در اونجا و هر مبلغی رو که دوست دارید از من حمایت بکنید. از ماری و اشکانم که کمک کردن این اپیزود رو ضبط بکنم هم تشکر میکنم، دمشون گرم. امیدوارم یه روزی بتونم براشون جبران بکنم. یه چیزی هم که لازمه بهتون بگم اینه که تو خونتون بمونید، به قرنطینه اهمیت بدین، اگر بیرون مجبورید برید حتما مواظب خودتون باشید، سعی بکنید با یکم حفظ کردن فواصل و رعایت نکات بهداشتی فشار رو از رو بخش بهداشتی کشور برداریم. پزشکا، پرستارا، اونا هم خانواده دارن، آدمای مثل ما هستن و نیاز داره اونا هم استراحت بکنن. ما هم دوست داریم این مشکل زودتر برطرف بشه و بتونیم کنار هم دیگه باشیم. قول میدم اگه کرونا برداشته بشه و دوران قرنطینه تمام بشه یه اجرای زنده از رادیو عجایب ببینید. هرچند بازم 100% قول نمیدم، ولی دوست دارم اگر عمری باقی بود این تجربه رو داشته باشم. قسمت بعدی این اپیزود رو شما میتونید 2 هفته بعد بشنوید. 2 هفته بعد شما داستان توریای توته مربوط به واکسن رو خواهید شنید و تا موقع خداحافظ.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.